سرخطی خبرهای مهم. قرغیزستان و تاجیکستان سند نهایی تعیین مرز را امضا کردند. امام علی رحمان خواست شرایط خدمت و زندگی سربازان را بهتر کنند. و ترامپ از اوکراین خواست میلیاردهایی که آمریکا داده است پس گرداند. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید. نوید بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتان میکنیم. امروز دوشنبه 24 فوریه. برنامه را از یک خوشخبر آغاز میکنیم. تاجیکستان و قرغیزستان سازشنامه آخرین تعیین خط مرز را امضا کردند و اکنون این سند باید به پرزیدنت های دو کشور پیشنهاد شود. رسانه های قرغیزستان گفتند این سند 21 فوریه در شهر بیشکک امضا شده است. مقامات تاجیکستان تا حال در این باره رسما چیزی نگفتند. به اطلاع مقامات قرغیز، خمچبک توشیف و سیمومین یتیموف را برای کمیته های امنیتی ملی دو کشور سه سند را امضا کردند، اما جزئیات این سندها رسانه ای نشده است. این در حالی است که وزیر کار خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین روز 11 فوریه در نشستی مطبوعاتی گفت طرف ها هنوز در مسئله راه ها و انشاءات آبرسانی به نتیجه نرسیدند. اما 21 فوریه قمچبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان به خبرنگاران گفت ما لایحه نهایی درباره علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را امضا کردیم. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان هم گفته است مهمترین سند تاریخی که امروز به امضا رسید سازشنامه درباره معین و علامت گذاری مرز است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فرماندهان نیروهای مسلح دیگر بار خواست در این زمان ناآرام آیین‌نامه های حربی، انتظام و ترتیبات و ولایت قانون را در تمام جز و تام های نظامی تامین کنند. او روز 22 فوریه هنگام سخنرانی در راهپیمایی نظامی با مناسبت 32 سالگرد تاسیس ارتش تاجیکستان گفت فرماندهان و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با در نظر داشت وضع زود تغییر بنده جهان با مسئله های آماده باشی دائمی تامینات جز و تام ها با تکنیک و تجهیزات موثر حربی و فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری زندگی و خدمت برای حیات شخصی اعتباری بیشتر دهند. نیروهای مسلح تاجیکستان برای وجود بدرفتاری و زورگویی با سربازان نو آمده، خودکشی در بین آنها و تامین نامناسب سربازان پیوسته تنقید می شود. همین ماه آژانس مبارزه با فساد گفت پرونده 78 نفر منصبدار را برای تصرف بیش از 120 میلیون سومونی وزارت دفاع به دادگاه فرستاده است. به گفته مقامات این پول ضروری برای لباس، خوراک و نگهبانی سربازان و امنیت کشور با مساعدت چندی از مسئولان دزدیده شده است. هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه اولین بار نمایشنامه خونخوار تاروسی را در خوجند به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک هنوز عصر گذشته نوشته است و مشکل بیخونگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. اما نقش آفران و تماشابینان میگویند این مسئله در شرایط حاضره تاجیکستان هم مبرم است. فرزان محمدی از محتوای نمایشنامه گزارش میدهد.
هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاروسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر، هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است.
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدگی بودم، خیلی حالم خوب نبود و یکگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذشته بودم، اونجا هم نرفتم. اما نمایش بعد یک مدت، بعد 10 روز ریپتیت من گرفت، نمایش من کشید غرق در خودش.
او من با پولیس رفته چی گویم؟ جنابی کمیسر کودک 65 ساله گم شده.
نمایشی خونخوار تاراسی مسحکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاه نور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانهش زیاد چالاکچی و اوباش شریکی وی عثمان بوقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مردی بی‌آزار، حلیم، مهربان بوده، با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یکی از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره‌شینی می‌کنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره وارد بحث می‌شوند و به پلیس مراجعه می‌کنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را به یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان می‌اندازد. تاراس محل است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است.
مسئله روز است آخه، همون وقتی که مثلا ما 10 روز ریپیتیت کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانم مرا در نمایش از خانش پیش کردن، یعنی اجاره شین بود عیناً مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گیریه میکرد که یعنی بارو بخچمه در بیرونی در ماندیان نمیدانم چیکار کنم. گفتیم بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است، یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزا رو از بین بریم.
این اثر هرچند در سالهای 60 عصری گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابینان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمان ما احساس می شود. به گفته تماشابینان اجرا کردن نقش های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملکه عزیز محمدو و بای مراد حیطوف، رابیه عبدالله و آن را مؤثرتر کرده است.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 22 فوریه گفت از اوکراین میخواهد میلیاردها دلاری که از آمریکا برای حفظ این کشور از تجاوز روسیه به دست آورده است پس گرداند. او این حرف را در همایش عملی سیاسی محافظه‌کاران در واشنگتن بیان داشت. او تاکید کرد که برای برگرداندن پول آمریکا تلاش میکند. پرزیدنت آمریکا این حرف را در حالی گفت که واشنگتن و کیف در مورد سازشنامه کارکردی ذخیره های مینرالی اوکراین که در ساختن اکومولیتر برای ماشین های الکترونیک کار میآیند گفتگو دارد. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ های سرشده آمریکا است. روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین به رسانه ها گفته است که بررسی این طرح از امروز 24 فوریه آغاز می شود. با گفته او اوکراین با این شرط که آمریکا برایش کفالت امنیتی دهد آن را امضا می کند. جنگ روسیه با اوکراین که امروز 24 فوریه از آن 3 سال پر می شود به مرحله حساس رسیده است. اوکراین با آهستگی عقب نشینی دارد و روسیه منطقه های بیشتری از این کشور را اشغال می کند. 3 سال پیش روسیه به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد. در این جنگ 10,000 نفر از 2 طرف کشته و میلیون ها اوکراینی آواره شدند. با وجود سر و صدا اطراف سازش صلح در اوکراین معلوم نیست که جنگ کی به پایان میرسد. بخشی از روز تاریخ را همراه تماشا میکنیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بیخبر نمانیم.
بیست و چهارم فوریه سال 1989 میدان آزادی شهر دوشنبه که آن زمان به نام لینین شناخته میشد مکان برگزاری نخستین تجمع مردمی با طلب به زبان تاجیکی دادن مقام دولتی در تاجیکستان گردید. این نخستین گردی همایی بود که در فضای آسایشته و مدنی با شرکت اهل زیار و مقامات و هم شهروندان عادی برپا شد و مقامات حزبی را نه تنها در داخل جمهوری بلکه در کرملین نگران کرد. نمایش اعتراضی نخستین با طلبهای سیاسی در آسیای مرکزی نتیجه داد و نیم سال بعد یعنی 22 ایول سال 1989 در تاجیکستان قانون درباره زبان دولتی قبول شد. تاجپروم بانک و فانون بانک دو بانکی که از چند سال پیش با مشکل روبرو گردیدند بسته شدند. سبب رسمی بسته شوی این بانک ها گفته نشد، ولی این آغاز مفلس شوی در عموم چهار بانک گردید که به زندگی و دارایی های مشتریان و هم نظام تان وقت معتدل بانک ضربه زد. 24 فوریه سال 1923 رافائل تولماسوف تولد شده است که بیش از 70 سال عمرش را برای رشد موسیقی کسبی اپرا و شش مقام تاجیک بخشید. او در نخست نمایش اپرای شورش واسه بالاسانیان در سال 1940 هنرنمایی کرده است. بعد خدمت در جنگ دوم جهان باز به دوشنبه برگشته کار را در همین تئاتر ادامه داد و در اکثر نمایشنامه‌ها نقش اساسی را بازید. با پاشخوری اتحاد شوروی به اسرائیل کوچید و میانه های سال های 1990 درگذشت.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 122 سومونی، 100 یورو به 1146 سومونی و 100 دلار 1094 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، سپاس که ما را همراهی کرده. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صحبت سروزیران تاجیکستان و قرقیزستان بعد امضای سازشنامه در مورد مرز مشترک دو کشور، در این باره دفتر مطبوعات حکومت قرقیزستان روز 24 فوریه خبر داد. مقامات در تاجیکستان هنوز اطلاعی نشر نکردند. گفتگوی تلفنی سروزیران دو کشور در حالی است که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان روز 21 فوریه سازشنامه نهایی تعیین خط مرز را امضا کردند. این حجت باید برای بررسی به پارلمان و سپس برای امضا به پرزیدنت های دو کشور پیشنهاد شود، ولی معلوم نیست کی. جزئیات سند نیز رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. فرهاد نعمتوف پناهنده تاجیک را که در خارج کشور بود به تاجیکستان انتقال داده شد به خوجند بردند. وزارت کارهای داخلی و نهادهای دیگری انتظامی تاجیکستان درباره بازداشت و اتهام ضد فرهاد نعمتوف رسما شرح ندادند. چند منبع آگاه از قضیه روز 24 فوریه به رادیو آزادی گفتند که فرهاد نعمتوف با پیروی از حزب تحریر، سازمان دینی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گمان زد شده است. بعضی از پیوندانش این فرضیه را انکار کردند، ولی در صفحه او در فیسبوک و شبکه‌های دیگر اجتماعی چند مطلب درباره حزب تحریر و تشکیل خلافت نشر پهن شده است. فرهاد آدینایف، یک فعال مخالفان در اروپا، میگوید نعمتوف بیشتر مطالب تنقیدی می نویشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع رو در ادامه برنامه ما بشنوید. سفر رهبران بیش از 10 کشور به اوکراین. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت امروز در کیف هستیم چون اوکراین اروپا است. این سرنوشت اروپا است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت رهبران دولت‌ها حضوری و مجازی صاحب اختیاری و تمامیت ارضی ما را پشتیبانی می‌کنند. همه ما می‌دانیم که این جنگ بی‌اساس و جنایی روسیه علیه اوکراین است. در این روز در پایتخت چند کشور اروپایی راهپیمایی‌های مخالفین تجاوز روسیه به خاک اوکراین برپا شد. نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا در بروسل با یک دقیقه سکوت به یاد قربانی های جنگ در اوکراین آغاز یافت. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی نقش اوکراینی ها را در مقاومت به ارتش روسی چون 3 سال قهرمانی کامل ستایش کرد. در همین حال شب 23 و 24 فوریه روسیه با 185 پهباد شهید اوکراین را هدف قرار داد. مقامات حربی اوکراین گفتند که در نتیجه این حمله در ولایت های دنیپروپتروفسک، ادسا، کیف و خمیلنیتسک بناهای ماموری و استقامتی آسیب دیدند. استقلال از امریکا، اظهارات مرتز بعد پیروزی در آلمان. اظهارات او روز 23 فوریه بعد از اعلان پیروزی ائتلاف مرکز و راستگرای دموکرات‌های مسیحی و محافظه‌کار صدا داد. مرتز در گذشته جانبداری اشدی ناتو بود. درباره آینده این سازمان نظامی اظهار شبهه کرد. ناتو پس از جنگ دوم جهان تکیه‌گاه حربی غرب دانسته می شد. برای من تقویت هرچه زودتر و حد امکان اروپا در اولویت است تا قدم به قدم به استقلال از ایالات متحده دست یابیم، گفت فریدریخ مرتز. و افزود در رابطه با آنکه از امریکا چرا باید انتظار شد، برایش همه چیز معلوم است. بعد از نشر اظهارات دونالد ترامپ در هفته گذشته معلوم است که امریکا به آینده اروپا در مجموع بی تفاوت است. ما در آخر ماه ایون باید برای برگزاری نشست ناتو آماده شویم و برای من جالب است که آیا هنوز هم درباره شکل امروزی ناتو صحبت میکنیم و یا در فکر ایجاد هرچه زودتر توانمندی های مستقلانه دفاعی اروپا شویم، گفت مرتز. ائتلاف مرتز در انتخابات روز 23 فوریه با 28.5% آوازها پیش صف شد، ولی این هم برای تأسیس حکومت در آلمان کافی نیست. همزمان در بسیاری از گوشه های اروپا از آن اظهار قناعتمندی کردند که حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AfD هرچی در جای دوم قرار گرفت به حکومت راه نمییابد. حزب سوسیال دموکرات صدر اعظم اولاف شولز و حزب سبزها نامزد برای ایجاد ائتلاف به ائتلاف مرکز و راستگرای دموکرات های مسیحی و محافظه‌کار بوده میتوانند. حزب شولز در این انتخابات نظر به 4 سال پیش 10% کمتر آواز گرفته است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گلرفتار ناروا، مادر فیروزان ناروا، ساکنی ناحیه رودکی که نشر نوار لتوکوب فرزندش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی را به میان آورد، سبب این رفتار دخترش را شرح داد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می‌دهم. مادر فیروزه روز 21 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت دخترش در حالت افسردگی روحی دست به این کار زده است.
شوهرش پنج شوهرش در اونجا عروس بازی میکرده، رقص بازی میکرده، این در پرتفته کوره بیمانی میکرده، در دختر من پرتفته. دختر من هم زندگی داره، آیت سه کودک داره، فرزند داره، همه چند بیوار خوردن به همه سیغرش پرتفته نمیشن.
فیروزان ناروا همراه سه فرزند خود در خانه والدان بسر میبرد. گلرفتار ناروا افزود که دختر و دامادش پیش از جدا شدن هم در خانه آنها میزیستند و سه نبیره را خودش بزرگ کرده است.
من چه خیکم گجو برم را مراجعت کنم که همی کتک کورا نگیدن از دستی من.
تلاش های رادیوی آزادی برای تماس با شوهر فیروزان ناروا تا زمان نشری مطلب به نتیجه بودند و به محض دسترس شدن نظر جانبی دیگر رادیو آماده است که آن را نشر کند. در اداره کارهای داخلی جماعت سرکشتی ناحیه رودکی روز 21 فوریه تصدیق کردند که فیروزان ناروا برای رفتارش بازپرسی شده است و گفتند دادستان تصمیم خواهد گرفت که علیه او پرونده باز شود یا نه. خود فیروزان ناروا نیز صبح 24 فوریه در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی تصدیق کرد که در حال حاضر مورد بازپرسی قرار دارد، ولی جزئیات بیشتر نداد. لاتوکوپی کودکان با هدف گرفتن قصاص در روبروی دوربین و نشر این نوارها در شبکه‌های اجتماعی وقت‌های اخیر زیاد شده است. آخرهای سال گذشته در ولایت ختلان زن 54 ساله را برای لاتوکوبی برحمانه نبیره هایش بازداشت کردند. آن زمان گفته شد که صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادر آنها تشکیل و ثبت شده است. چون این حادثه ها را روانشناس امید حامیدوف به شیوه زورگویانه تربیه در خانواده و ابزار فشار قرار یافتن فرزندان بستگی می دهد که به گفتهش در زیر شعور کودکان عقده خودکمبینی را به وجود می آرد.
انسانی که اگر کمپلیسی همون ناکامل دارد و خواهی نخواهید رنجی بسیار می بیند. وقتی که مغلوبیت احساس کرده هستند خب یکان مثلا من از دست داد بگیر چون می بسیار درناک قبل می تند این شده مثلا و به خاطر آن که همین درد و الم الامی روانی و با او خوب آسیب بیشتر و بیشتر نرساند و میخواهد که عمل دفاعی انجام دهد، یعنی میخواهد خود از همین خود دفاع کند. خیلی باشد.
پارلمان تاجیکستان تابستان امسال قانون مسئولیت تعلیم و تربیه کودک را اصلاح کرد. بند 16 این قانون پدر و مادران را وظیفه دار کرده است که در پرورش کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، به مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پس نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیه مشت و لغت میزند جزا میگیرد، گفته شده است در قانون مذکور.
نتیجه های ابتدایی انتخابات پارلمانی در آلمان نشان می دهد که حزب اتحاد دموکرات مسیحی به پیروزی رسیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این حزب موفق شد که تقریبا 30% آرای انتخاب کنندگان را از خود کند. حزب الترناتیو برای آلمان با به دست آوردن حدود 20% آرا در مقام دوم قرار دارد. حزب SPD زیر رهبری آلاف شولز صدر اعظم فعلی با بیش از 16% در جایگاه سوم قرار گرفت. نتیجه ها ساعت 6 روز 23 فوریه اعلان شد و فریدریخ مرتز رهبری حزب دموکرات مسیحی گفت به زودی حکومت نو را تشکیل خواهد داد. طرفداران این حزب پس از اعلان نتیجه ها در یکی از قرارگاه های این حزب در برلین پیروزیشان را جشن گرفتند. با گزارش خبرگزاری های آلمان، میزان مشارکت در انتخابات 83% بود که بلندترین رقم از زمان اتحاد دو آلمان در سال 1990 به شمار می رود. میزان اشتراک انتخاب کننده ها در انتخابات سال 2021 76.14% بود. فریدریخ مرتز 69 ساله
که از سال 2022 رهبری حزب دموکرات مسیحی را به عهده دارد، در حکومت آلف شاس نیز رهبری گروه های مخالف در پارلمان بود. او در دوران حکومت انگلا مرکل از سیاست دوری کرد، اما در سال 2018 بار دیگر وارد عرصه سیاسی شد. هنگام معرکه انتخاباتی، حزب فریدریخ مرز اساساً بر کاهش مالیات، بازسازی ارتش و اصلاح قانونهای مهاجرت و پناهندگی تاکید کرده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان فرهاد نعمتوف یک پناهجوی تاجیک را که یک ماه قبل از شویتسیا به تاجیکستان انتقال داده شده بود به بازداشتگاه خوجند بردند. وزارت کارهای داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان درباره بازداشت و اتهام ضد فرهاد نعمتوف رسما تا هنوز شرحی ندادند. چند منبع آگاه از قضیه روز 24 فوریه به رادیو آزادی گفتند که فرهاد نعمتوف به پیروی از حزب تحریر، سازمان دینی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گمان زد شده است. من میرزا نبی خالی‌آزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بعضی از پیوندانش این فرضیه را انکار کردند، ولی در صفحه های او در فیسبوک و شبکه‌های دیگر اجتماعی چند مطلب درباره حزب تحریر و تشکیل خلافت نشر و پخش شده است. فرهاد دادی‌نیف یک فعال مخالفان میگوید نعمتوف بیشتر مطالب تنقیدی مینوشت. یک از پیوندان فرهاد نعمتوف روز 24 فوریه به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده جریان دارد، تا این دم 3 بار خبر گرفتیم، برایش خوراک بردیم، احوالش خوب است، شکایت ندارد، اما وکیل مدافع هم ندارد، نمیدانیم چه خواهد شد، گفت مصاحبه ما به دلیل امنیتی نامش نوشته نمی شود و برده نمی شود. و افزود مقامات 3 دختری فرهاد نعمتوف را برای پرستاری به نزدیکانش سپردند. نعمتوف قبلا با زن و فرزندانش در اوکراین میزیست و بعد از جنگ روسیه به شهر گیوتبورگ شویتسیا رفت. چند دفعه با گرفتن حق پناهندگی سیاسی مراجعه کرده، ولی پاسخ مثبت دریافت نکرده است. وایزاده دهی خسته ورز نوحی بابوجان غفوروف است. سال 2019 همراه زن و فرزندانش از تاجیکستان بیرون شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در مسابقه بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس، دسته منتخب نورسان فوتبال روسیه غالب، منتخب تاجیکستان هفتم شد. دسته استقلال دوشنبه باری هفتم برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. زنان فوتبال بازی تاجیک از تیم عربستان سعودی شکست خوردند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسان 17 ساله روسیه غالب مسابقه بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس گردید. این مسابقه در تالار ورزشی مینسک از 16 تا 21 فوریه برگزار شد. مرحله اولی مسابقه با اشتراک 8 دسته در 2 گروه صورت گرفت. دسته منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در مرحله گروهی در هر 3 بازیش شکست خورد. فوتبال بازان نورس تاجیک از دسته منتخب بلاروس و تیم اکادمیای بلاکچین سپورتس برزیلیا با حساب 1-0-1، اینچنین از دسته منتخب ازبکستان با حساب 1-3 شکست خورده، بدون امتیاز در جدول گروهی ا زینه آخرین را اشغال کردند. دسته تاجیکستان برای جای هفتم با تیم نورسان ایران که در گروه ب بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت رقابت کرد. در زمان اساسی دیدار حساب کشاده نشد. از روی سلسله ضربه های پنالتی فوتبالبازان نورس تاجیک با حساب 4-1 غلبه کردند. غالبان گروه ها بلاروس و روسیه به فینال مسابقه راه یافتند. بازی نهایی با پیروزی منتخب نورسان روسیه با حساب 4-2 به پایان رسید. دسته هایی که در گروه خود جای دویم را گرفتند، ازبکستان و آذربایجان، برای مدال های برنجی مبارزه بردند. بازی با غلبه فوتبال بازان نورسی ازبک با حساب 2-1 انجام پذیرفت. باید گفت مسابقه بین المللی جام رشد در مینسک برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یک مرحله آمادگی به جام آسیا میان دسته های منتخب